سلام بر شما عزیزان، کشیش کامبیز هستم و با سری دروس مقدماتی کانون الهیات مجده در خدمت شما هستیم.
ادوین کشیش آبنوس هستم، منم سلام میگم به شما دوستان عزیز و خوشحال هستیم که با ما در این دروس همراه هستید.
امروز میخواییم راجع به مبحث عادل شمرده شدن صحبت بکنیم، مبحثی که در کلمه آن معنی و مفهومی که باید داشته باشه در زبان ما نداره. یعنی وقتی که مترجمین تلاش کردن با ترجمه‌های مختلف کلمات جایگزینی برای این ترجمه بگذارن، هر کدوم به یک جنبه‌ای از این کلمه اشاره کردند، اما هیچ کلمه‌ای و واژه‌ای نداریم که تمام مفهوم رو بخواد برسونه. به خاطر این مستلزم توضیحاتی هست که امروز با هم با اون توضیحات در خدمت شما هستیم و میخواییم اونها با هم بررسی کنیم.
ما هر وقت در خصوص نجات داریم صحبت کنیم که کشیش کامبیز عزیز، از یه واژه‌ای استفاده میکنیم، واژه نجات، که خیلی هم توی مکالمات ما رایج هست، جزوی یکی از اون واژه نامه های مسیحی ما شده و از اون داریم استفاده میکنیم، ولی واژه‌ای هست که در اون پر از مفهومه و من همیشه این مسئله واژه نجات رو، این هدیه نجات رو که خدا به ما عطا میکنه رو مثل یک جعبه اسباب بازی میبینم، بخاطر اینکه بتونیم مقدار با این مثال ملموس میکنیم بکنیم معنا و مفهوم واژه نجات رو. مثل یک جعبه اسباب بازی میدونم که وقتی که از مغازه اسباب بازی فروشی این رو میخریم و میاریم خونه، بعضی از این اسباب بازی ها هستن که قسمت های مختلف دارن، اجزای مختلف دارن و یه دونه هم کاغذ هست که به ما میگه که چطور این اجزا به هم وصل میشه، و وقتی که در میارید این کاغذ هم به ما میگه که اول این کارو میکنید، دوم این کارو میکنید، سوم این کارو میکنید، اول اون بخش بزرگ اسباب بازی رو میگذارید، اگر به عنوان مثال ماشین هست
پایش رو.
اول پایش و شاسیش رو به قول معروف میذارید، بعد چرخاش رو وصل میکنید، بعد بدنش رو میگذارید و به همین شکل میبینیم که شکل میگیره. ما در خصوص نجات هم که داریم صحبت میکنیم، نجات عناصر مختلف داره، چرخ دنده های خیلی پیچیده ای داره که به هم وصله. هرچند این مثالی که زدم البته خیلی محدود و ناقص هست، چون در این هدیه نجات ما ترتیب تا زمانی خاصی نداریم که بتونیم این عناصر رو بگیم که به هم وصل میشن، اما برای اینکه خودمون بهتر بفهمیم کار عظیم و فوق‌العاده خدا رو که چگونه در زندگی ما اتفاق میفته، ما این ترتیب منطقی براش قرار دادیم.
یعنی منظور این هستش که این پروسه نجات در حقیقت در یک زمان اتفاق میفته، برای ما که در زمان محدود هستیم، اول و دوم و سوم داریم، ولی در یک زمان اتفاق می‌افته، ولی یک پروسه است. یک جای یک بنیادی رو شروع میشه و به یک جای ختم میشه.
بله. اینها به عنوان مثال، ما وقتی که خدا ما رو میخونه و ما پیام انجیل رو میشنویم، همه اینها البته من خیلی گذرا ازش میگذریم چون مبحث ما مبحث چیز دیگه‌ایه، ولی به خاطر توضیحات لازم هست این رو بگم. خبر انجیل رو میشنویم، انجیل به گوشهای ما میرسه و ما به قوت و فیض الهی به این انجیل پاسخ مثبت میدیم، تولد تازه پیدا میکنیم، تبدیل میشیم و بعد گناهان ما آمرزیده میشه و بعد عادل محسوب میشیم و بعد کلام خدا کتاب رومیان باب 8 آیه 30 این ترتیب نجات رو ما توضیح میده، بعد جلال پیدا میکنیم و به همین طور این قدم‌های متوالی رو میبینیم که برای ما به تصویر میکشه، که این رو حالا توی الهیات مسیح بهش میگن زنجیره نجات. یعنی زنجیرهایی هستن که به هم وصلن یکی پس از دیگری. باز میگم ترتیب زمانی نداره، اما ترتیب منطقی داره که بتونیم بفهمیم فرایند چطور کار میکنه.
یعنی کل زنجیر با هم داده میشه. بله.
حالا بخشی رو که ما میخوایم امروز با هم نگاه بکنیم، یکی از اون زنجیرهاست، یکی از اون کارهاست، یکی از اون چرخدنده هاست، یکی از اون اجزای این هدیه نجات هست که تصویر کامل رو به ما، این رو که میاد تصویر بهتری رو به ما میده، اون عادل شمردگی است. ما حالا به این مسئله هم شاید برسیم که توی کتاب مقدس در ترجمه های مختلفی که خدا رو شکر میکنم که ترجمه های مختلف داریم، میبینیم که این واژه به شکل های مختلف ترجمه شده. حالا گاهی اوقات بعضی از دوستان بعضی از ترجمه ها رو بیشتر میپسندن و ترجیح میدن به بقیه ترجمه ها. من صحبت و نظر شخصی من این هستش که همه ترجمه ها خوبن، چون همه دارن از زاویه‌های مختلف بعضی از واژه‌ها و مفاهیم‌ها رو به ما می‌رسونن. بنابراین خوندن همه اینها برای ما مفید هست، کمک می‌کنه که تصویر وسیع‌تری رو داشته باشیم. بنابراین کتاب مقدس‌هایی که در دست داریم، ترجمه‌های مختلفی که الان وجود داره، برگردان‌های متفاوتی از این واژه عادل گشتن که در ترجمه قدیم و ما معروف هست، ترجمه خیلی کهنه‌ای هست، به فارسی برگردوندن. ترجمه 1009 میگه پارسا محسوب شدن، ترجمه مژده برای عصر جدید میگه که نیک کامل محسوب شدن، ترجمه شریف هم تقریبا در خیلی از قسمت‌ها با مژده همخونی داره. اما می‌خوایم اینو با هم نگاه کنیم که این واژه عادل گشتن، ترجمه قدیمی دارم استفاده می‌کنم، یا
عادل شدن،
اینها چه معنایی داره، چه مفهومی داره، چه چیزی رو می‌خواد؟ پولس رسولی که از اون افرادی هست که از این واژه خیلی استفاده می‌کنه، چه چیزی رو می‌خواد به ما برسونه و چه بخشی از نجات داره به تصویر می‌کشه؟ امروز با هم می‌خوام باهات صحبت کنیم.
ببخشید قبل از اینکه بریم سراغ به قول چه بخشی از اون این کلمه رو داره به تصویر می‌کشه، قبلش به این کلمه یک مقدار بپردازیم که خود عادل شدن یا عادل بودن، وقتی که یک مخاطب ایرانی یک فارسی زبان میشنوه اون یا یه عرب زبان، این از یک ریشه کلمه عربی که به عدل و یا دادگستری هست، کسی که عدالت رو رعایت میکنه بر وزن فاعل کلمه فعل عدل هستش دیگه، کسی که عدالت رو برقرار میکنه. یعنی تا از عادل صحبت میکنیم تصویر یک قاضی میاد جلوی چشممون، قاضی که این کفه‌های ترازوی عدالتش با هم دیگه مساویه. اما کلام خدا اینطور با این مفهوم رو نداره وقتی که از عادل استفاده میکنه.
حالا من واژه‌ای که استفاده میکنم فکرم نمیکنم توی کتاب مقدس وجود داره و به من کمک میکنه بفهم، این هستش که من چگونه حضور خدا مقبول واقع میشم، چطور خدا من رو به حضور خودش میپذیره، چه چیزی اتفاق میفته که خدا را نگاه میکنه به ادوی میگه که حالا تو رو میتونم بپذیرم در حضور خودم. و خب ببینید، ما وقتی که به انجیل لبیک میگیم و به کار فداکارانه عیسی مسیح بر روی صلیب اعتماد میکنیم و میگم که من گناهکار هستم و سزای گناهان من، مجازات گناهان من مرگ ابدی است، مرگ روحانی است، از خدا جدا شدن تا ابد هست، ایمان دارم که مسیح میتونه این کار انجام بده، حالا ایمان به مسیح یه وسیله است، یه ابزاری هستش که میتونه کار کامل مسیح رو روی صلیب رو در زندگی من اعمال بکنم. ایمان من هیچ نقشی که به حساب من اعتباری بیاره نداره. ایمان یک دستی هستش که دراز میشه، این قدرت دراز کردن هم از خدا هست. ولی حالا چطور به میوه مینشینه؟ کار نجات بخش مسیح توی زندگی من چطور اعمال میشه؟ اون کفاره‌ای که خدا برای ما برای صلیب آماده کرده چطور در زندگی من به ثمر میرسه؟ و این قسمت رو میخوایم با همدیگه صحبت بکنیم، این مقدار با همدیگه میخوایم باز بکنیم که معناش چی هست. حالا به خاطر اینکه با بفهمیم، چون مسئله دادگاه رو هم مطرح کردید، مفهوم عادل شدن در کتاب مقدس یک معنای قضاییه. حالا توی انگلیسی بهش میگن forensic justification، یک نگاه قضایی هستش که خدا نسبت به ما داره. حالا ما توی برنامه‌های دیگه صحبت کردیم که به خاطر گناه آدم یا گناه اولیه که در زندگی ما وجود داره، ما تباه شدیم و در نتیجه گناهکار هستیم. چون گناه میکنیم دلیلش هم به خاطر این هستش که آدم گناه کرده، ما سقوط کردیم و گناه میکنیم. حالا این رو هم به کنار بگذاریم، توی زندگی خودمون با بارها سقوط کردیم. منو با این در حضور خدا ما به عنوان یک مجرم وارد میشیم، به عنوان کسی که خطا کرده، از اون شریعت خدایی طغیان کرده و خدا ما رو نگاه میکنه و میگه که تو گناهکار هستی. به خاطر اینکه خدا عادل هست نمیتونه از این گناه چشم پوشی بکنه، بنابراین ما مجرم شکستن قانون کیهانی هستیم. خدایی که این قانون رو وضع کرده و مجازات شکستن قانون کیهانی، این قانون جهانی، قانون الهی، مرگ ابدیه. حالا به خاطر اینکه ما به مسیح اعتماد کردیم و به کار او، خدا گناهان ما رو میامرزه و یکی از ابعاد این کار نجات بخش اعلان قانونی این مسئله است که گناهانی که من بر من در من وجود داره خدا نگاه میکنه و اون رو میآمرزه و میگه تو دیگه گناهکار نیستی. قبل از این برنامه من داشتم از واژه تبرئه استفاده میکردم که اتفاقا توی یکی از ترجمه های فارسی ما وجود داره و وقتی باشیم صحبت میکردیم شما اشاره کردی که تبرئه رسا نیست و توانایی گفتن ادای مفهوم این عمل الهی رو نداره، به خاطر اینکه تبرئه چون این تو
بشه اصلا به جرئت بتونیم بگیم که اصلا اشتباهه، چون که تبرئه شدن وقتی که یک متهم کسی که اتهام یک جرمی بهش خورده در دادگاه حضور پیدا میکنه و حکم رو بررسی میکنن، دو بار مرف انتخاب در انتهای رسیدگی وجود داره. یکی این که دو احتمال، یکی این که محکوم میشه و از اتهام از متهم بودن به مجرم تبدیل میشه، و یکی این که اون اتهامات بر او قرار نمیگیره، از اون اتهامات بری میشه و بهش میگن تبرئه شده، یعنی اون اتهامات رو اون جرم رو انجام نداده. اما ما در محکمه الهی این نیست که ما مجرم نیستیم و جرم رو انجام ندادیم. ما در گناه، در تباهی کامل از آدم سقوط کرده، در این دنیای شکست خورده به دنیا اومدیم. از همون ابتدا در پرونده‌ای که در زیر بغل ما هستش یک محکومیت وجود داره و اون هم مرگه، و بعد در این دنیا گناه میکنیم، شریعت رو میشکنیم و این پرونده ما رو سنگین و سنگین تر میکنه. پس ما مجرم هستیم، این نیست که ما تبرئه ایم، یعنی جرمی انجام ندادیم.
اتهام ما اشتباه نیست، خدا به حق ما رو مجرم میدونه چون در ما گناهی حقیقتا هست. من میخوام این نکته رو یه بار دیگه برگردم بهش اشاره بکنم که این خیلی مهمه که ما این بخش از فرایند نجات رو که در مورد داریم در موردش صحبت میکنیم محض فیض به وسیله ایمان هست. گاهی شاید دوستان میگن که حالا اینقدر بابا ملا لغتی نباشید، حالا یه مقدار هم ما سهم داریم، یه مقدار هم خدا سهم داره. به نظر من و نه تنها به نظر من، توی الهیات پروتستانیزم و مخصوصاً الهیات اصلاحگران، افرادی مثل مارتین لوتر و افراد دیگه که بعد از او آمدن، وارد این بحثا نمیشیم، این مسئله اینقدر اهمیت داشت که ما معتقد هستیم که تعریف نادرست از این مفهوم پارساش مردگی میتونه منجر بشه به تعریف نادرست از انجیل، و این میتونه ما رو کاملا از اون پیام خوشی که مسیح به رایگان برای ما آماده کرده دور بکنه و تبدیل به مذهبی بکنه که برای نجات و رستگاری خودش چنگ میندازه به اعمال مذهبی و دینی مختلفی که به این امید که بتونه در حضور خدا مقبول واقع بشه. ولی ما داریم میگیم که ما محض فیض نجات پیدا کردیم، محض فیض پارسا شدیم. این بخشش رایگان خداست که ما به وسیله ایمان داریم اینو دریافت میکنیم، خدا این رو به ما عطا کرده. حالا من فقط خواستم اینو پرانتز بگیم، و حالا رومیان هم اگر نگاه بکنین، کتاب رومیان باب 3 آیه 28 میگه که عادل شمارد هر کسی رو که به عیسی ایمان آورد، نه که هر کسی که به عیسی ایمان آورد عادل گردد. خدا عادل میشموره، یه کاری هستش که خدا انجام میده و ما داریم این رو دریافت میکنیم. این خیلی مهمه. یا در رومیان باب 5 آیه 1 میگه پس چون که به ایمان عادل شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم یا با خدا آشتی کردیم به وساطت خداوند ما عیسی مسیح. پس این کار الهیه، کاری هستش که یک طرفه انجام میشه، یه بخشش خدا، یه بخشش من نیستم. حالا خدا یه قدم برداشته، منم یک قدم بردارم. از تو حرکت، از خدا برکت نیست، خدا این برکت رو داده، من دارم این برکت رو میپذیرم. به وسیله ایمان خدا من رو عادل محسوب کرده. اما یه مقدار این واژه رو با هم بشکافیم، یه مقدار این معنی رو با هم باز کنیم، چون صحبت کردیم که عادل شمرده شدن یا عادل گشتن، عادل شدن به قول ترجمه قدیم یک واژه قضایی است، یک واژه‌ای که ازش که توی دادگاه استفاده میشه، یه همچین مفهومی رو با خودش در بر داره. این واژه عادل شدن یا عادل شمرده شدن دو تا مفهوم اساسی رو در دل خودش داره. یک، اینکه ما گناهکار بودیم، گناهان ما آمرزیده شده و پارسایی مسیح به ما متعلق شده، این خودش تو خودش دو تا چیز هم داره. حالا بهش میپردازیم. قسمت دومش این هستش که خدا ما رو در حضور خودش پارسا اعلام میکنه. پس بذارید سه قسمتش کنیم که اینجوری بیشتر باز بشه. گناهکار هستیم و محکوم به مرگ هستیم. خدا میاد گناهان ما رو میامرزه، اعلام میکنه که ادوین دیگر مجرم نیست، محکوم نمیشه، محکومیتی بر او قرار نمیگیره. من حقیقتا گناهکار هستم و حقیقتا این گناهان رو انجام دادم، ولی خدا میگه که شما مجازات نمیشید، گناهان شما آمرزیده شده. توی پرانتز، گناهان گذشته من، گناهان حال من و گناهان آینده من تماما آمرزیده میشه. تبصره پاورقی به این معنا نیست که من دیگر میتونم به راحتی گناه بکنم چون گناهان من آمرزیده شد. نه، ما مسئولیت داریم. وظیفه ما این هست که در تقدس زندگی کنیم. اگر در تقدس زندگی نکنیم به این معناست که گناهان ما آمرزیده نشده. پس گناهان من آمرزیده شده، اعلان شده از طرف خدا که من دیگر محکوم نمیشم. برمیگردیم اینو توضیح میدیم چه اتفاق میفته. قسمت دومش این هستش که خدا ما رو پارسا میکنه. پارسایی مسیح به حساب ما ریخته میشه، یا خدا ما رو پارسا میبینه. توضیح میدیم چه داستان. قسمت سوم اعلان میکنه، اعلان. قاضی باید این رو، پرونده رو باید ببنده،
حکم صادر بشه. به هر حال هر چه نتیجهش هست، حکم.
شما خیلی آشنایین با سیستم های دادگاهی.
خب من زیاد بودم. حکم باید صادر بشه و حکم قاضی باید منجز و محرز باشه و باید شفاف باشه و اعلام بکنه که چه هستش. منظور این اعلام محکومیت یا اعلام تبرئه شدن یا اعلام عادل شمرده شدن و طرف قاضی هست.
پس خدا، خدا کاری که خدا انجام میده، همه چیز توی خفا نیست که حالا شما رو زیر سیبیلی رد میکنم، شما رو بخشیده هستید، یکم گریه کن، من دلم به حالت خواهد سوخت و تمام اینها ثواب خواهد بود و گناهانه. نه، خدا به عنوان قاضی داره اعلام میکنه. الان اینجا خدا دو تا لباس تنش است، خدای داور عادل که از گناهان نمیگذره و خدای محبت که میخواد به انسان گناهکار رحم کنه. حالا این دو تا چقدر زیبا روی صلیب داره اتفاق میفته. خدا من گناهکار رو میبینه، مجازات من رو، مرگ من رو اعلام میکنه، اما از یه طرف دیگه خدا میاد و این کار رو تبدیل میکنه، گناهان من رو به حساب مسیح میریزه. وقتی که صلیب، مسیح روی صلیب رفت، برای چی درد میکشید؟ آیا مسیح از مرگ میترسید؟ مسیح به عنوان یک، حالا ببخشید از این واژه ها دارم استفاده میکنم به خاطر اینکه بتونیم بفهمیم، به عنوان یک رهبر مذهبی، به عنوان یک پیشرو مذهبی و دینی، ما به عنوان نجات دهنده و پسر خدا میشناسیم، ولی میخوام این موقعیت و موزش رو بهتون میگم. داره یک گروهی رو رهبری میکنه و این حرکت و نهضت مسیح در مقابل یک سیستم دولتی بسیار قدرتمنده. مسیح، من مطمئنم، لحظه شک نداشت که این سیستم دولتی او را سرکوب خواهد کرد. شک نداشت که این فریسیان و این مذهبیان شریعتگرا جلوی او را خواهند گرفت. نه تنها جلوی او را خواهند گرفت، امپراتوری روم هم دنبال آرامش بود. اسرائیل مستعمره امپراتوری روم بود و تنها چیزی که می‌خواستن اونجا شورش اتفاق نیفته. و قبل از مسیح هم هر شورشی اتفاق افتاده بود توی اسرائیل، همه را از دم تیر گذرانده بودن. یعنی چیز جدیدی برای قوم اسرائیل نبود که امپراتوری روم ترحمی درش نیست. بنابراین مسیح وقتی که داره این خیلی عظیم رو پشت سرش جمع می‌کنه، مسلماً با اینکه تلویزیون و رادیو نبود، ولی خبر همه جا پخش می‌شد که یه خبری هست توی اسرائیل. این خبری از یک جوانی بلند شده و همه رو به شور و ذوق آورده. و توی کتاب مقدس هم می‌بینیم که اینا پشت سرش دارن چه تفکرهایی میکنن. بنابراین مسیح میدونست که اتفاقی قرار هست بیفته و او قرار هست محکوم بشه. بنابراین ترسی از این داستان نداشت. حالا من از، چون توی کتاب مقدس توی اناجیل میخونیم که مسیح نمیخواد بالای صلیب بره، آیا مسیح ترس از مرگ داشت؟ نه. اگه میدونست داره اتفاق میفته، چون اصلا با این انتظار داره میره، چون میدونه این اتفاق به هر حال براش خواهد افتاد. درد مسیح بود که قرار هست گناهان عالم روی او قرار بگیره. حالا
که اون جام زهر وقتی اومد به حضورش، به سراغش، و گفتش که هی پدر، این جام زهر اگه میشه از من بگذره و نه برای اون صلیب، بلکه اونجا هم زهک گناهان بسیاری تفسیر میکنن که اون گناهان تمام بشریت از ابتدا تا به انتهای عالم.
حالا هم من گفتم گناهان عالم، هم گفتن شما گفتین تمام بشریت. ما یه تبصره هم بذاریم، تمام کسانی که مسیح ایمان آوردن، کسانی که برگزیده هستن، کسانی که به این کار اعتماد میکنن. بنابراین مسیح دردش این بود که الان من قرار این من خدای قدوس، پسر خدای قدوس، قرار تمام گناهان روی اون قرار بگیره. من به نظر من چالش مسیح اون بود. اون شب وقتی که کلام خود میگه عرقهاش مثل خون داشت میریخ، بنابراین وقتی که مسیح روی صلیب میره، گناهان منی که به او بعداً ایمان خواهم گیره آورد برای او قرار میگیره. به همین خاطر ما میگیم که وقتی که خدا ما رو میامرزه و بیگناه محسوب میکنه و میگه که دیگه مجازاتی بر روی شما نیست، این اتفاق در اونجا افتاده. یعنی گناهان من انتقال پیدا کرده روی مسیح. یعنی چی؟ یعنی وقتی که خدا مسیح رو نگاه میکنه، میگه که مسیح زندگی گناهکار ادوین رو انجام داده و به خاطر من مسیح محکوم میشه. و حالا خدا به من نگاه میکنه و میگه که انگار تو اصلا گناه نکردی، زندگی پاک منزه مسیح رو زندگی کردی. بنابراین خدا به من نگاه میکنه، میگه گناهی در تو نیست و تو محکوم نیستی. یک اتفاق دیگه هم میفته که اونم به همون اندازه مهمه. ما گاهی اوقات فقط میگیم که ما گناهانمون آمرزده شده. یک معلم کتاب مقدسی هست میگه که اگر تا اینجا بگیم، بنابراین ما از جهنم فرار کردیم ولی هنوز به بهشت نرفتیم. ما اون وسط گیریم، چون به جهنم نرفتیم به خاطر اینکه گناهکار نیستیم، ولی برای ورود به آسمان، بهشت، اینا واژه هایی هست که باید توضیح داده شه معنا چیه. ما تو آسمان و عپروت نیستیم، ولی برای اینکه در حضور خدا وارد بشیم باید عادل بشیم، باید پارسا باشیم، باید نیک کامل بشیم، باید کارهای نیکو داشته باشیم. باید
همونطور که گفتید، این ایمان، عادل شمرده شدن، روی قدوس خداوند دریافت کردن، یک پکیجی است که درسته به ترتیب اما در یک زمان اتفاق خواهد افتاد. اگر اون ایمان حقیقی باشه. ببخشید من فقط گفتم که گفتید بعضی ها برای میگن که درسته.
ببخشید 100%. و بعد حالا ما چطور میتونیم بریم به حضور خدا؟ مگر اینکه اول عادل یا پارسا محسوب بشیم، نیک مطلق محسوب بشیم. حالا این کار دومی هست که به اندازه یک کار اول اهمیت داره. مسیح عنوان شخصی که کلام ما انجیل رو که میخونیم میبینیم مسیح در اطاعت کامل زندگی میکنه. بارها این رو چه اناجیل این رو برای ما زندگیش رو شرح میدن و چه بعد رسولان به ما توضیح میدن که چطور مسیح بدون گناه در اطاعت کامل زندگی کرد
و خودش هم اعلام میکنه در یوحنا 5:6.
دقیقاً. بنابراین خود مسیح عادله، مسیح پارساست، مسیح شخصی هستش که مطابق دل خدا زندگی کرده. بر روی صلیب یک کار دیگه اتفاق میفته. وقتی من ایمان پیدا میکنم، ایمان میارم و گناهان من به حساب مسیح ریخته میشه، پارسایی و نیکوکاری و کاملیت مسیح و مقبول بودن مسیح در حضور خدا انتقال پیدا میکنه به حساب من و من میشم عادل، من میشم پارسا، من میشم نیک کامل. من دارم از این واژه های مختلفی که توی ترجمه های مختلف استفاده شده دارم بهش اشاره میکنم. حالا خدا به ادوین نگاه میکنه، میگه که تو انگار زندگی مقدس و زندگی مطیعانه پسر خدا رو زندگی کردی، بنابراین تو در حضور من مقبولی.
آمین.
و اون موقع هست که من میتونم در حضور خدا قانونا اعلام بشم که نه تنها آمرزیده شدم، در من گناهی یافت نشده، مجازاتی سراغ من نمیاد. رومیان 8:1 میگه هیچ قصاصی انتظار من نیست، هیچ محکومیتی در انتظار من نیست، بلکه الان پارسا هم شدم، عادل هم شمرده شدم. اینجاست که ما پروتستان ها، الهیات پروتستان، این واژه عادل گشتن رو که ترجمه درستی هم توی ترجمه قدیم هست، مفهومش رو مقدار امروزی تر میکنیم، یه مقدار کتاب مقدسی تر میکنیم و توی ترجمه های دیگه داریم عادل شمرده شدن یا پارسا شمرده شدن یا نیک مطلق شمرده شدن. فرصت نیست، توی قسمت دوم میخوام یه مقدار توضیح بدم که حالا این یه مقدار وقتی موقع خوندن این ترجمه ها به خطا نریم، ولی لب داستان این هستش که دو چیز به حساب دو نفر اینجا واریز میشه که بهش میگیم آموزه نسبت دادن دوگانه. کلوتیج جلسه بعد مدار شاید بیشتر توضیح بدیم.
حتما در خدمت شما هستیم و بیشتر توضیح خواهیم داد. اما زبان دادگاه، زبان این قوانین این چیزی نیستش که امروز ببینیم در عهد جدید فقط اتفاق افتاده، بلکه در سراسر کتاب مقدس وجود داره. خدا خودش داور و قاضی و عادل هست در سراسر کتاب مقدس، کتاب هوشع، کتاب ایوب، و بیشتر این رو بررسی خواهیم کرد و معناش رو درک خواهیم کرد. فیض خداوند با شما باشه.